بارش با چهار واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسه. تبریک به مناسبت سالروز ولادت حضرت سیدالکریم عبدالعظیم حسنی علیه السلام.
ساعت 7 صبح، اینجا قم است، رادیو معارف.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
بخوان قرآن.
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته.
7:03 صبح امروز هر کس توی شهر ری در کنار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام هست و مشرف میشه اونجا از نزدیک زیارت میکنه، یا شمایی که توی خیابونای اون شهر هستید و به رسم همیشه ادب میکنید، مهربانی میکنید، محضر آقا سلام میدید، من و شنونده های عزیزی که دور هستیم رو یاد کنید. شهر ری ها، بچه های شهر ری، امروز بگید توی برنامه خودتون رو معرفی کنید، حضورتون اعلام کنید و مژده زیارت نیابتی از جانب ما رو به ما بدید. خیلی ممنونم از شما برای بچه های خوب همشهری حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 همینطور سامانه پیام کوتاه 30553 در اختیارتونه که چی؟ برای ما هر چه دل تنگتون میخواد بگید، سلام کنید، صبح خیر بگید، تبریک بگید امروز رو، یا انتقاد و پیشنهاد، و اگه دوست داشتید سوال ما رو هم جواب بدید. نمونه هایی از کم فروشی که تو جامعه سراغ دارید برای ما نقل کنید. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و به این خواسته ما توجه میکنید. یه عزیزی هم گفته که مجری محترم کم فروشی نکن برادر، صبح لبخند بزن، بخند. الهی فدای شما، هممون تبسم و لبخند باید داشته باشیم.
از لابلای خبرها.
علی آقای نورایی یگانه، سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا رضا ملایی عزیز سلام علیکم،
صبح بخیر.
صبح عالی هم بخیر و متعالی.
حالتون چطوره؟
خدا رو شکر الحمدلله بد نیست.
خدا رو شکر. خبرها چی هن علی جون؟
خبرها رو 3 تا خبر اقتصادی انتخاب کرد.
بله.
همش هم درباره پول و بانک و تسهیلات و اینا دیگه.
آقا صبح با چرک کف دست آغاز نکن برادر.
نه دیگه اینا بالاخره مسائل روزمره مردم، الان صبح شده مردم میخوان برن دنبال پول و
خیلی خوب خیلی
بالاخره خرید مسکن و وام و از این حرفا دیگه.
در خدمتیم.
ما هم خبر اولمون رو گذاشتیم بحث مسکن که یکی از بحث‌های عمده و مورد نیاز مردمه، اونم به نقل از ببخشید معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که گفته آورده اولیه متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های اول تا سوم 20 بله. میلیونه و برای سایر دهک‌ها 40 میلیون.
بله.
مبلغ اولیه‌ای که باید بیارن و باز دوباره وام هم بگیرن، اون دهک‌های اول که احتمالاً دهک‌های اول تا سوم همون افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و افرادی که درآمد پایین دارن هستن.
بله.
و امثال من و شما فکر کنم باید 40 میلیون بدیم.
خیلی خوب.
دهک‌های بالا هستیم.
بله.
آقای محمود محمودزاده گفته که مبلغ 20 میلیون تومان برای متقاضیان تایید صلاحیت شده که در صورت تایید شرایط نهایی از طریق پیامک به اونها اعلام خواهد شد که آقا شما جزء اون 20 میلیون تومانی هست.
درست.
این پیامک برای دریافت آورده اولیه از طریق سرشماره مشخص که اعلام میشه به تلفن سرپرست خانوار ارسال میشه. حواس باشه دوباره کلاهبرداری را نیفته. و گفتن که واریز آورده اولیه متقاضیان نهضت ملی مسکن در 4 تا 5 مرحله انجام خواهد شد که مراحلش هم باز مرور اعلام میشه. اما واماش حالا چقدر وام داره؟
خب.
متقاضیان مسکن در تهران 450 میلیون تومان وام میگیرن، شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت یعنی همون کلان شهرها مثل مشهد و قم و کرج و عشبت خدمت شما تبریز و اینها، اصفهان و اینها، اینا باید 400 میلیون بدن، یعنی 50 میلیون کمتر از تهران 400 میلیون وام میگیرن.
بله.
و در دیگر مراکز استانها و شهرها هم 350 میلیون، روستاها هم 250 میلیون برای مسکن روستایی.
بله.
حدود 900 هزار نفر هم تا الان برای خونه دار شدن در این سامانه ثبت نام کردن در سایت وزارت راه و شهرسازی که انشالله دیگه این مشکل مسکن با این قانونی که گفتن تا 4 میلیون مسکن بسازیم دیگه بی مسکنی نباشه دیگه، همه 80 میلیون 85 میلیون
بالاخره سرپناهی داشته باشن.
خبر بعدی باز دوباره اقتصادی، این بار رئیس کل بانک مرکزی گفته، به مدیران عامل بانک ها هم گفته. چی گفته؟ گفته که پرداخت وام خرد به افرادی که سوء سابقه ندارن و خواهشان راحت بگیرید، خیلی اذیتشون نکنید.
بله.
آقای علی صالح آبادی گفته یکی از مطالبات مردم از شبکه بانکی تسهیل در اعطای تسهیلات و در این راستا انتظار میره شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان شرایط سهل‌تری رو در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب بگیره. یعنی اگه یارو سابقه بدی نداره، آدم خوبی هم هست، خیلی
آسون بگیرن بهش،
یه ضامن آورد با ما بهش بدید.
آره.
خبر آخرم باز اقتصادی آقا رضا، به نقل از کیه به نظرتون؟
من هیچ حدسی ندارم. اول صبحی
عضو هیئت رئیسه مجلس گفته، بازم درباره بانک‌ها گفته.
خب.
گفته که بانک‌ها قانون رو در خیلی از جاها دور می‌زنن و با اینکه به طور سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی ربا ممنوع اعلام شده، اما این موضوع در سیستم بانکداری ما اجرا نمیشه و به انواع مختلف قانون رو دور می‌زنن و اتفاقی این ربا در سیستم بانکی اتفاق می‌افته.
عجب.
این عضو هیئت رئیسه مجلس کی بوده که همچه حرفی زده؟ سید محسن دهنویه.
خب.
نماینده تهران.
بله.
گفته که بانک‌های کشور در اعطای تسهیلات با بهره مرکب و جذب سپرده با سود بالا با یکدیگر رقابت میکنن، مشارکت در تولید و اشتغال رو اصلا به فراموشی سپردن، در نتیجه بانک‌ها از جیب مردم نقدینگی خلق میکنن و فشار معیشتیش باز دوباره به خاطر تورم میاد مستقیما به خود مردم.
دوش مردم. بله.
گفته که بانک‌ها سال گذشته 55% درصد تسهیلاتشون رو به بخش بازرگانی و خدمات دادن و بخش بسیار کمی رفته سمت تولید و بخش مسکن هم فقط 5% سهم داشته.
بله.
و اون دسته از بانک‌هایی که به تولید وام میدهن نوع قراردادهاشون رو طوری تنظیم میکنم که بعد از مدتی کل تشکیلات تولید رو هم صاحب میشن.
درسته. خیلی خوب.
بعد اون وام 4% هم گفتم که بانک ها متأسفانه وام قرض الحسنه رو تبدیل به بهره مرکب 4% کردن، اما تعریف بانک از وام 4% عوض شده و یه بهره مرکب میگیرن. ظاهرا بحثشون اونه که باید 4% کل رو در طول باز پرداخت وام به عنوان کارمزد بگیرن، نه اینکه سالی 4% به باقی مانده، که این میشه بهره مرکب. گفتن اینم درست نیست و باید اصلاح بشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. در خصوص مسائلی از این دست که یک مقام رسمی میاد اظهار نظر میکنه و مطلبی رو میگه که ما هیچ خدشه‌ای به حرف ایشون نداریم، مثل حالا عضو هیئت رئیسه مجلس باشه یا یک اقتصاددان باشه یا یک متخصص اقتصاد اسلامی، تو این جور مواقع فرصت همیشه توی رسانه به ویژه برای مهربان باشیم برای دوستان در جبهه مقابل هست که بیان دفاع کنن از این قصه. یعنی الان ممکنه یه نفر همین الان تو ماشینش داره میره سمت بانک یا رسیده مثلا داره میشنوه از مسئولین بانک ها، کارمندای بانک ها، متخصصین و کارشناسا، بگه آقا کی گفته این اینجوریه، بهره مرکب یعنی چی، آقا 4% دیگه فلان اینا. کسی دوست داشته باشه میتونه بیاد دیدگاهش رو اینجا مطرح کنه. علی جان متشکرم ازت.
خواهش میکنم، از 7-40 دقیقه در خدمتی.
ممنون، خدا نگهدار.
مهمون آفتاب شدم، پنجره های بسته، بهار اومد تو خواب گلدونای شکسته، به شهر صبح رسیدم، ستاره های بیدار، مژده بده قاصدک، رسیده وقت دیدار. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بده زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، پنجره های مهرو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم، بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا.
بلبل چپ کردی پیچه جنگل و دشت کویه، نسیم بزم شانه کشه سبزن صاف مویه.
بله، این نشانی یعنی صفحه ویژه دوستان و بزرگوارانمون در سازمان هواشناسی روبروی ما هست و امروز هم زحمت میدیم به خواهر بزرگوارم سرکار خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام خانم رفیعی، صبح چهارشنبه‌تون بخیر.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما جناب آقای مولایی و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو داشته باشید.
الهی آمین. برای شما هم همینطور. هفته گذشتمون که هفته خیلی خوبی بود، یعنی بارش ها و آره اینها.
بله، خدا رو شکر.
اوضاع از چه قرار الان؟
حضورتون عرض کنم که امروز در بیشتر مناطق کشور جوی آرام رو داریم. برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه در ساعت‌های اولیه روز هم افزایش میزان غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا، اما بارش ها از بعد از ظهر امروز به تدریج با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر در استان‌های ساحلی آغاز میشه، گیلان، مازندران، اردبیل و بخش‌هایی از شمال آذربایجان شرقی، و روز پنجشنبه در استان‌های ساحلی بارش‌ها شدت بیشتری خواهد داشت. علاوه بر سواحل، فردا بخش‌هایی از آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، همدان، مرکزی، همینطور استان قزوین، لرستان، ایلام، خوزستان و ارتفاعات البرز بارش خواهند داشت. روز جمعه نیز فعالیت این سامانه در مناطق غرب و جنوب غرب شدت پیدا می‌کنه و علاوه بر این مناطقی که گفته شد، چهارمحال و بختیاری، کوکلو و بویرحمت، غرب اصفهان و شمال بوشهر هم بارش خواهند داشت، اما دامنه‌های جنوبی البرز رو برای روز جمعه پیش بینی می‌کنیم که بارش رو داشته باشن، از جمله استان‌های البرز، تهران و سمنان که بارش باران رو خواهند داشت و روز شنبه نیز بخشایی از سمنان و خراسان شمالی و خراسان رضوی این شرایط رو خواهند داشت. اما از نظر شرایط دمایی روزهای پنجشنبه و جمعه برای مناطق شمال غرب و استانهای ساحلی خزر کاهش محسوس دما بین 8 تا 12 درجه رخ میده و بارشایی رو که ذکر شد در مناطق کوهستانی و سرسیر به شکل برف در مناطق جنوب غرب به شکل رگبار و رعد و برق غالبا رخ میده و از اواخر وقت امروز تا روز جمعه دریای خزر مواج خواهد بود و از بعد از ظهر پنجشنبه تا اوایل وقت جمعه هم شرق خلیج فارس
بله.
مواج پیش بینی شده، هرچند که امروز هشدار نارنجی برای آلودگی منتشر کردیم، تهران و کرج افزایش میزان غلظت آلنده ها به شرایط ناسالم برای تمامی گروه های سنی خواهد رسید.
بله.
اما برای قم رو عرض میکنم، امروز آسمان صاف تا قسمتی ابریگاهی وزش باد رو خواهد داشت، فردا هم نیمه ابری خواهد بود اما وزش باد رو داریم در قم. و برای روز جمعه پیش بینی شده که بارش باران رو در قم داشته باشیم، حداکثر دما در قم امروز 18 درجه بالای صفر و حداقل دما نیز به 4 درجه بالای صفر رسید.
بله بسیار خوب، ممنون و متشکرم ازتون سرکار خانم رفیعی. و یه دوستی گفته که ما جمعه میخواییم بریم کویر، دوستان رفقا بگید خانم رفیعی گزارشی از وضعیت جوی کاشان و مثلا اون طرف ها میخوان برن احتمالا مرنجاب دیگه که اینجوری.
بله بله حضورتون رو عرض کنم که برای اصفهان هم البته غرب اصفهان بیشتر روز جمعه بله بارش خواهد داشت و البته باید احتیاط کنن چون مناطق کویری با توجه به شرایطی که داره با بارندگی اندکی هم ممکنه که شرایط رو سخت‌تر کنه.
بسیار خوب، ممنونم ازتون خانم.
خواهش میکنم،
در پناه خدا باشید.
خیلی متشکرم، همچنین شما، خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
الو
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 الو سلام علیکم
رادیو معارف.
بفرمایید
بفرمایید
بفرمایید. شما روی خط
شما روی خط
شما
شما
روی خطی.
من یه روز کتاب فروختم به یه وانتیا پیخرن، کتاب جوان بود، بعد اینو کشید، من رفتم بقیه وسایلا بیارم، کتابا بیارم، یه بسته تو گونی بود خیلی سنگین بود، کشیدش گفت 7 کیلو. گفتم تو که اول جوانی داری چوری میگی، خدا شاهد اولم کشیدم دیدم 11 کیلو هم چیز من دیدم.
بله اول از همه تشکر کنم از همه شماهایی که از شهر سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی پیام دادید گفتید آقا نائب الزیاره هستیم. نوری عزیز خیلی ممنون، مطمئنن خانواده شهدا که شما نائب الزیارهشون بودید دعاگوتونن. و میر مؤمنی عزیز کارمند حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، ای جانم صبحتون بخیر.
یه منوقعی از کم فروشی که در اطرافتون سراغ دارید برام بگم.
من همسرم چند وقت پیش در یک اداری رفتن و خیلی متاسفانه با مصداق بارز کم فروشی مواجه شدن که یک امضای ساده، خیلی امضای خیلی ساده بود که متاسفانه انجام نشد و بگم قریب 5 ماه ایشون رفتن اومدن و اصلا اغراق نباشه که بگم همین الان هم هنوز کارشون راه نیافتاده و به نظر من این مصداق بارز کم فروشی هست. من حسینی هستم از تهران.
912-1863 میگه پای میز مسئول مربوطه ایستادیم ولی ایشون حاضر نیستن دست از تلفن همراهشون بردارن و کار ارباب رجوع را بندازن، تذکرم که بدیم بعدشون میاد. این اگه کم فروشی نیست چیه؟
متاسفانه خیلی از این اداریایی که الان انجام میشه سر کار میرن، به قول آقای مولایی صبح تا دو صبحونهش میاد ساعت 9 میخوره، دور هم میشینم دوباره ظهر و نهار هم همین بس ساعت، و شاید کار مفید اینه یکی دو ساعت هم تو روز نشه. خدا شانه همون از این گزنده گناه حفظ کنه.
یه تذکر و بعد یه پیامک دیگه. اگه میگیم فلان قشر رو یا فلان گروه رو حتما حواسمون باشه که این کلمه بعضی رو بیاریم دیگه، و الا ما اون وقت مدیون میشیم. بعضی ها اینجوری هن. حالا گفته چند روز پیش رفتم مطب به یه دکتری، یه ساعت دم در مطب معطل موندم چون گفتن دکتر با فرزندش شادن. خب مگه بعد دکتر شاده؟ ایشون منظورش اینه که با فرزندشون توی نرم افزار شاد مشغول درس خوندن بودن و بیماران جلوی در مطب مونده بودن تا شادیشون تموم شه بیان مثلا خدمت بیماران اونا رو شاد کنن. دکتر جان قربونت برم، شما که میدونی اون ساعت بچت باید شاد باشه، اون ساعت بچه رو ببر شاد، بعدش بیا مردم رو شاد کن، همه شاد باشیم دورم. سوال برای شمایی که تازه اومدید، میگید دارن چی میگن؟ نمونهایی از کم فروشی که تو جامعه سراغ داریم برای هم دیگه داریم میگیم. آقا این نکته رو کسی دوستاش نقد کنه بگه ها، قنادا، شیرینی فروشا، ما مخلصیم، ولی یه سوال دیگه. آقای قناد گفتن شیرینی فروشی ها چرا شیرینی رو با جعبه وزن میکنن؟ یعنی من میرم 2 کیلو شیرینی میخرم، پول 2 کیلو شیرینی که میدم کیلوی 35 تا میشه 70 تومن، پول جعبه 2 کیلویی شیرینی چیزم دارم، مقوارم دارم میدم دیگه، یعنی اونم کشیده میشه باش. آقا 50 گرمه 200 گرمه شما بگو 10 گرمه، بالاخره داری میکشی رو ترازو دیگه. اگه ما و 913-18-05 اشتباه میکنیم، برادر شیرینی فروش بیا بگو و ما رو شاد کن.
یکی از مستاقای بارز خود این کم فروشی خود این رادیو معارف هستیم و این برنامه شما، به خاطر اینکه مسئله کرونا رو حلش بکنیم نباید نگاهمون صرفا یک نگاه پزشکی باشه، یه تحولی باید در جامعه باید به وجود بیاد. و نمیدونم چرا رادیو معارف با اینکه شاید خیلی رسالت مهمی در این رابطه داره و خیلی وظیفه مهمی در این رابطه داره، ولی به این مسئله اصلا نمیپردازه، برای جوی مسئله کاملا کوتاهی میکنه، کم فروشی میکنه. ولی به نظر من این یه کوتاهی خیلی بزرگ و یه کم فروشی هستش که باید به این پرداخته بشه. خیلی ممنون، مرادی هستم از تهران.
یه جواب حلی داره این مسئله آقای مرادی عزیزم، به قول طلبگی یه جواب نقضی داره. جواب حلیش اینه که خب این رو الان مدیرای ما شنیدن، برای ادامه مسیر کار رادیو معارف حتما اگه نیاز باشه به این قصه پرداخته بشه، تو سیاستای رادیو معارف باشه و جزء وظایف، مطمئن باشید که اقدام خواهد شد. و جواب نقضی من اینه که قربون شکل ماهد آقای مرادی عزیزم، الهی خدا سلامتی بهت بده. همین هفته که توش هستیم، روز شنبه، ما در مورد واکسن، ضرورت مثلا زدنش یا زدنش، نظر شما اینه یا اون نیست، حرف زدیم، فارغ از این که نظرمون چیه، ما میگیم بزنید یا نزنید، اصلا کار به این ندارم، ولی همین مهربان باشیم. یه برنامهش اختصاص داد به بحث کرونا. بعد آقای دکتر اسماعیلی تقریبا یه چند ماهی کارشناس ثابت مجله صبحگاهی مهربان باشیم بودن، اگه هر روز نبودن هر هفته یکی دو روزی اومدن صحبت کردن، توضیح دادیم در مورد کرونا چیکار باید بکنیم چیکار نباید بکنیم، یعنی اون چیزی که تا اینجا شده اینا بوده. اگه میگید همه بازم به دیده منت، شما فرمایشتون درسته، صاحب این رسانه مردمن، ما کاری نیستیم و مدیرا کاری نیستن، بنابراین در مورد این قصه تو اولین جلسه اتاق فکر مهربان باشیم دوباره با هم حرف خواهیم زد.
Dear passengers, welcome to the Islamic Republic of Iran. We will be landing at Imam Khomeini Airport in Tehran in a few minutes.
ایران سرزمین هنر و اندیشه.
The cradle of art and wisdom.
حجت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
ایران دیار جاودان.
The land of eternity.
دیار جاودان، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تا بی نهایت.
ایران سرزمین مهربان.
The land of kindness.
شانه به شانه، خانه به خانه،
مانی تو جاودان ای ایران.
اینجا ایران است،
ایران
صدای فضیلت و فطرت،
The voice of virtue and temperament.
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
7:24 و 45 ثانیه صبح چهارشنبه است و شما دارید از کم‌فروشی تو حوزه‌های مختلف میگید، توی ساحت‌های گوناگون، و خیلی هم خوبه. مثلا از 912-365 که گفته کم‌فروشی نکن خانوم، بخند تو چهره همسرت، بخند به صورت همسرت، اینجوری بفرستش سر کار. آره این داریم، تا بریم سراغ مثلا کم‌فروشی توی اداره ها و کارمندای بعضی از اداره ها و اینها، تا کم‌فروشی توی جنسی که مثال زده یه دوستی گفته آقا من دام دارم، خوراک دام و طیور دولت فراوان تهیه میکنه، دست ما که میرسه خیلی ناچیزه، همش هم دلال بازیه، و این وسطه چه اتفاقی میفته، چه کم فروشیای داره میشه. از اینا خیلی زیاد داریم. حالا ما میخوایم امروز صحبت بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامعلی، محقق و پژوهشگر، پژوهش حدیثن، استاد دانشگاه، خودشون سالها در این حوزه ها کار کردن، و ببینیم که دیدگاه ایشون چه خواهد بود. اجازه بفرمایید سلام علیک بکنم. بله سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عارضا ملایی عزیز و یکایک شنوندگان سلام الله علیکم.
صبح شما بخیر استاد غلام علی.
صبح شادی.
الهی آمین، الهی آمین. عرض کنم که ما تو جزء 30 قرآن سوره ای داریم اصلا که سوال امروز ما بر آمده از آیات نورانی اون سوره است استاد غلام علی. میخوام اگه ممکن باشه از آموزه‌های اون سوره شما بیشتر برامون بگید، و اینکه واقعا کم فروشی فقط همینه که من میرم قند میخرم پول یک کیلو میدم مثلا 950 گرم بهم میده، یا کم فروشی کارشناسی که تو برنامه میاد برای رادیو کارشناسی میکنه بدون مطالعه هم کم فروشیه، مجری که مثلا بلد نیست بیاد، حالا اینا رو شما برامون روشن کنید قربان.
ان شاء الله به امید خدا. نکته بسیار لطیفش اینه که اصلا این سوره، سوره مطففین، نخستین سوره هست که در مدینه نازل شده. این نکته اول.
خب
نکته دوم این که اصلا ببینیم دقیقا این سوره تو چه مردمی آمده. مردم مدینه که حالا اون موقع یثرب نامیده می شد یه رفتار زشتی داشتن که وقتی می خواستن چیزی رو بخرن با کمترین قیمت می خریدن و با گرانترین قیمت هم شکار میکردن میفروختن. یعنی دو تا پیمانه داشتن، موقع خرید این پیمانه ها کوچیکتر بود، موقع در حقیقت موقع خرید پیمانه هاشون بزرگتر بود، موقع فروش پیمانه ها کوچیکتر بودش. و این هم
خوب.
حالا شما تصور بکنید این رسول عزیز پس از 13 سال سختی در مکه با دعوت جمعی از همین مردم اومده در مدینه. خب اگر سیاست امروز بود نباید در حقیقت به اون روش رایج مردم مدینه در نخستین روزها خورده ای گرفته بشه.
بله.
اما ببینید چقدر این اسلام اینقدر زیباست که همون آیات اولی که در اونجا نازل شد همین بود، ویل للمطففین، و توضیح داد الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، و بقیه سوره. خب شما تصور بکنید این پس اگر روش اسلامی میخواد باشه کار زشت رو باید دقیقا همون ابتدا بیان کرد باش کنار نیمد. نکته دوم ویله. ویل به معنای حالا اسم صوت میگن وقتی هستش که یه مصیبتی، یه عذابی، یه چیز دردناکی به انسان برسه شما دادت بره هوا. ویل یعنی این.
بله.
وای تو.
بله.
نکته دیگه که اینجا باید بگم در قرآن ویل برای چه کسانی به کار رفته؟ برای دو گروه ویل هست. یکی یعنی دو ویژگی، یکی اون گناهانی که منشأ و ریشه گناهان دیگر است، مانند شرک ویل للمشرکین، مانند کفر ویل للکافرین، مانند ظلم فویلون للذین الظلمون. همچنین ویل در مواردی به کار میره که به گونه حق مردم زیر پا گذاشته میشه. همینجا ویلون للمطففین، حق مردم داره زیر پا گذاشته میشه. ویلون لکل همزت لمزه الذی جمع مالا و عدده، یا ویلون للمسلین، چند آیه بعدترش یمنعون الماعون. پس این هم یه نکته که بدانیم ویل هر جا به کار رفته این منشأ گناهان دیگه است، و همچنین در حقیقت حقوق داره زیر پا گذاشته میشه. حالا با همین حالت بیایم نگاه کنیم، بعد منم مصداقی براتون چند مورد رو نام ببرم.
بله.
پس بنابراین زیر پا نهادن حقوق مالی و انحراف